بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در کتاب زکات به اینجا رسید که عرض کردیم زکات به سه امر تعلق میگیره، یکی در غلات، یکی در حیوانات و یکی در طلا و نقره بود. در مورد حیوانات عرض کردیم که چند شرط داره که زکات بشه واجب. شرط اول این بود که باید به حد نصاب برسن. در شتر 12 تا نصاب داشتیم، در گوسفند 5 نصاب داشتیم و در گاو 2 نصاب. شرط دوم این بود که باید بیابان چر باشن، مالک اونها بهشون قضا نده و تهیه نکنه. شرط سوم باربر نباشن شتر و گاو و ازشون کار کشیده نشه. و شرط چهارم این بود که 1 سال برشون بگذره، بعد از گذشت 1 سال زکات میشه واجب. و اما نسبت به نقدین چی؟ شرایط اختصاصیشون چیه؟ در نقدین ما چند شرط داریم. شرط اول اینه که به حد نصاب برسن. در طلا ما 2 تا نصاب داریم، یعنی قاعده اینه، یکی 20 مثقال که باید به 20 تا مثقال برسه. قبل از این که به 20 مثقال برسه زکات واجب نمیشه. طلا اگر 20 مثقال شد 1/40 را به عنوان زکات باید بده و از 20 مثقال به بالا نصاب دوممون هر 4 تاییه. مثلا اگر 23 مثقال هم هست طلاش، همون مثقالی که برای 20 تا بود 1/40 میداد، همون 1/40 کافیه. اما اگر شد 24 مثقال اینجا باید اون 4 تای دیگه رو هم 1/40ش را بده. دوباره اگر 28 مثقال شد دوباره اون 4 تای اضافی رو باید 1/40ش را زکاتش را پرداخت بکنه. این نسبت به طلا. اما در مورد نقره، ملاک 200 درهمه. اگر 200 درهم نقره داشته باشه، اینجا این حساب اوله، باید 1/40ش را بپردازه. از 200 تا که میگذری اینجا دیگه نه، هر 40 تا 40 تا اضافه میشه. یعنی اگر 230 درهم داره، همون به اندازه همون 200 تا 1/40ش میده. ولی اگر شد 240 تا، باید 40 تای اضافی را، او 40 تا را هم 1/40ش را به عنوان زکات بپردازه. اگر شد 280 تا، او 40 تای دوباره که اضافه میشه باید زکات او را بپردازه. پس قاعده 1/40 است. در طلا 20 مثقال و بعد 4 مثقال هی اضافه میشه، باید زکات اونها را که 1/40 بپردازه. اما در مورد نقره ملاک 200 درهمه که 1/40ش را به عنوان زکات میده و از 200 که بگذره ملاک 40 تا 40 تا، یعنی هر 40 درهمی که به 200 تا اضافه بشه باید 1/40ش را زکاتش را بپردازه. این شرط اول که نصاب. شرط دوم اینه که باید این به صورت شمش نباشه، طلا یا نقره مضروب باشه و سکه‌ای باشه که رایج باشه با اون معامله انجام بدن. بر همین اساس بعدن میخونیم به طلا و نقره های امروزی، چون سکه هایی نیست که معامله باشون انجام بدن، لذا دیگه زکات تعلق نمیگیره. اونا متعلق خمسن نه زکات. شرط سوم گذشت ساله، یعنی اگر کسی 1 سال این مقدار طلا یا این مقدار نقره داشته باشه با این شرایط که سکه هم سکه رایج باشه، به صورت سکه باشه، باید زکاتش را که 1/40 هست بپردازه. این چند تا مسئله در باب شرایط اختصاصی وجوب زکات در نقدین تا مستند و دلیل مسائل را عرض کنیم. یلزم لوجوب زکات فی النقدین، لازم است برای وجوب زکات در نقدین طلا و نقره، مضافا الی الشرائط العامه، علاوه بر اون شرایط عمومی بلوغ و عقل و ملکیت و تمکن و نصابایی که قبلا خوندیم، نصاب عمومی علاوه بر اینا، توفر النصاب، باید شرط اول فراهم بشه که نصاب اختصاصی چقدر. و هو فی الذهب، نصاب در طلا 20 مثقاله. این که در بعضی رساله ها 15 میبینید، چون ما مثقال شرعی داریم با مثقالی که در صرافی ها داریم، این 20 مثقال همون 15 مثقال تو صرافی هست. مراد که در رساله ها بعضی وقتا می نویسن اون 15 مثقالیه که در صرافیه، ولی 20 مثقال شرعی. و من سمه، از اونجا دیگه چی؟ از 20 4 تا 4 تا 24 مثقال، 28 مثقال،
خب واجبی که من باید بپردازم چقدره؟ فریضه چقدر زکات بدم؟ ول فریضه تو ربع و عشر. خوب دقت کنید. عشر یعنی یک دهم. یه دهم بیستا میشه چند تا؟ خوب دقت کنید. میشه دوتا. میشه دو مثقال دیگه. بیست مثقال بود. عشرش میشه یک دهم یعنی دوتا. چون ده تا دوتا میشه بیست. حالا دوتا شما در نظر بگیرید. دو مثقال. ربع دو مثقال میشه چقدر؟ میشه نصف مثقال. بنابراین واجب ربع عشره. ربع عشر. عشر میشه خودش یک دهم یعنی دو مثقال باشه. ربع دو مثقال میشه نصف مثقال. این مقداریه که باید پرداخت بکنه. بخوایم درش بیاریم، ربع یه مثقال را نسبتش با 20 مثقال میشه یک چهلم. یک چهلم، چون 20 مثقال بوده ربع عشرش میشه یک چهلم. و فی الفضه، اما در نقره چی؟ معطا درهم، 200 درهم. خب از 200 بعدش چی؟ و من سمع، از اینجا دیگه 40 40 40 تا 40 تا 240 تا درهم، 280 تا، 320 تا، 360 تا، همینجور 40 تا 40 تا. خب چقدر واجبش؟ چقدره واجبش؟ ول فریضتو کذالک، همچنین، یعنی ربع عشر. خب حالا حساب میکنید، خوب دقت کنید. عشر 200 درهم میشه چقدر؟ عشرش یعنی یک دهم 200. یک دهم میشه چند تا؟ یک دهمش 20 دیگه. حالا اینو تبدیل کنید به ربع، میشه 5. پس 5 درهم باید، اگه 200 درهم داره نقره داره، 5 درهمش که همون یک چهلم باشه به عنوان زکات بده. 40 تا 5 تا میشه همون 200 تا. این شرط اول نسان. شرط دوم، از ضرب باید مضروب باشه، نقش داشته باشه، اونم به سکت المعامله. ممکنه حالا روی طلایی نقش بندازن، مثل طلاهای امروزی نقش هم ممکنه داشته باشن، ولی سکه معامله نباشن، مضروب باشن، اونم به سکت المعامله، معامله باشن چه صورت بگیره. و شرط سوم، مضی حول، یک سال باید بگذره بعد زکات واجب میشه. خب حالا سوال اینه، چرا حد نصاب در طلا اینه؟ میفهمون روایات زیادی داریم، بیش از 10 روایت داریم که نصاب در طلا همینی که عرض کردیم. البته یه مشکلی داریم، یه روایتی داریم که معارض با این روایات فراوانه. حالا باید ببینیم مشکلش را چطوری حلش کنیم. عبارت رو دقت کنید، اما ان نصاب الذهب ما ذکر، اما اینکه نصاب طلا همون است که ما ذکر کردیم به خاطر روایات کثیره. تتجاوز العشر، بیش از 10 روایت، از 10 تا میگذره روایات. یه دونهشو بگید، مثل موثقه علی ابن عقبه و عده من اصحابنا، تعدادی از اصحاب ما نقل میکنن از امام باقر و امام صادق علیه السلام. امام فرمود لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شیء، در کمتر از 20 مثقال از طلا چیزی نیست. 19 مثقال داری نه چیزی واجب نیست. و اذا کملت 20 مثقالا، اگر 20 مثقال کامل شد، ففیها نصف مثقال. ببینید نصف مثقال باید بدی، همون یک چهلو. 20 تا دارم، نگفته یکی تا بشه یک 20 تا، نصفش رو باید بده، نصف مثقال که میشه یک چهلو. تا کی؟ الا 24، تا به 24 برسه. فاذا اکملت 24، اگر 24 رو کامل کرد، ففیها ثلاثه اخماس دینار، شد 24 تا، پس دیگه نصف دینار رو نمیدم، 3/5 دینار نصابش دیگه بالا میره دیگه. اون 20 مثقال شد نصف، 4 مثقال هم یه مقدار اضافه میشه، مجموعا میشه 3/5 یه دینار، چون هر دیناری الان میگیم خودش یه مثقاله، 3/5 دینار از نصف بیشتر، چون 24 مثقال طلا دارم. بنابراین ففیها ثلاثه اخماس دینار. تا 28 الی 28 تا رسید به 28 تا. فعلا هازل حساب، همینجوری حساب بکن، 4 تا 4 تا یک چهلومشو بده، کلما زاد اربعه، هر چیه 4 تا 4 تا اضافه شد. خب میگه این که شما میگید یه دینار بدیم، اگر 20 تا داریم نصف دینار را باید بدیم، نصف مثقال. دینار شرعی چی هستن؟ من حالا سکه دارم، خوب دقت کنید، سکه دارم، سکه هایی که باش معامله میشده، میگه این سکه هایی که وجود داشته هر دینار شرعی معادل با یه مثقال بوده، پس من باید 20 دینار داشته باشم تا بشه 20 مثقال. لذا میگه دینار شرعی معادل با یک مثقاله. مثقال چیه؟ یک مثقال به وزن 18 همسه. همسه نخوده میگن. طلافروش ها میگه 18 نخود. یه مثقال. خوب دقت کنید. خوب حالا چقدر بپردازم؟ میگه و ربع او اشرل اشرین. خب میشه نصف دینار. ربع اشر اشرین. ما گفتیم 20 مثقال. ربع اشرش. اشرم شد یک دهمش. ربع یه دهم میشه چقدر؟ میشه نصف دینار. چرا؟ چون اشرش چقدر شد؟ یه دهم 20 چقدر شد؟ شد دوتا. حالا دوتا رو ربعش میشه چی؟ خب نصف دینار میشه ربع دیگه. چهار تا نصفی میشه دوتا. لذا میگه و ربع او اشر الاشرین میشه نصف دینار. پس این شد به اندازه‌ای که من باید زکات بدم. 20 مثقال دارم، نصف مثقال میدم. 24 تا دارم، نه 3 پنجم یه دینار، 3 پنجم یه مثقال میدم. و همینجور 4 تا 4 تا اضافه میشه. و به ضم الاربعه، اگه 4 تا از 20 مثقال بیشتر داشتم، واجب من میشه 3 پنجم یه مثقال دینار، یعنی یه مثقال دیگه. 3 اخماس دینار. 3 پنجم یک دینار رو باید به عنوان زکات بدم. حالا اگه مثلا 28 تا دارم به همین شکل، هی یه مقداری میره بالاتر. مشکلمون این روایت چیکار کنیم؟ و به ازای روایات المذکوره، در مقابل این روایاتی که ذکر شده که بیش از 10 روایت صحیحه، همون فضلایی که قبلا گفتیم، زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، برید اجلی و فضیل، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، الذهب في كل 40 مثقالا مثقال. ما گفتیم هر 20 مثقال نصفش بده. در اینجا داریم نه، هر 40 مثقال باید یه مثقال بده. پس من اگه من 39 تا دارم زکات نداره. وليس في اقل من 40 مثقال شيء. در کمتر از 40 مثقال زکات نیست. با حالی که اونجا میگفت در کمتر از 20 تا. چیکار بکنیم؟ او میگه در کمتر از 20 تا نیست، این میگه در کمتر از 40 تا. روایت دیگه هم داریم و مثل ها صحیحت و زراره، صحیحه زراره هم داریم به همین مضمون که در کمتر از 40 مثقال زکات نی. حالا چی کار بکنیم؟ خوب دقت کنید. ممکنه کسی بیاد این رو حمله بر استحباب بکنه، بگه بله اونجا که میگفت در 20 تا زکات بده مستحبه. پس او روایت میگه 20 تا زکات داره ولی مستحب، کمتر از 20 تا نه. این روایت میگه نه، کمتر از 40 تا ندارد، یعنی واجب نیست، اما نمیخواد بگه مستحب هم نیست. منتها انصافش اینه، نمیشه این جمع ببینه، جمع عرفی نیست. چون اون روایت میگه بابا کمتر از 20 تا زکات نداره، میگه کمتر از 40 تا زکات نداره. خب اینا با هم میشن متعارض. چه کار بکنیم وقتی شدن متعارض؟ جمع هم که نمیتونیم بکنیم. قاعده اینه که اون دسته روایات به دلیل کثرتی که دارن، عرض کردیم بیش از 10 روایت، ما به اونها عمل میکنیم. و به عبارت دیگه این روایات میشن مخالف با یه سنت قطعی، یعنی اون طرف از بس که زیادن میتونیم یقین پیدا کنیم از معصوم صادر شدن، اما این طرف میشن محتمل، چون اون طرف متواترن، کثیرن، بیش از 10 روایتن. لذا به همون دسته اول عمل میکنیم و این روایات رو که میگن در کمتر از 40 مثقال زکات نیست کنار میذاریم. بنابراین کسی که 20 مثقال هم داره باید زکات را پرداخت کنه. لذا میفرماید والجمع بالحمل على الاستحباب. جمع بین روایات بکنیم، بین که حملش بر استحباب بکنیم. اون که میگه در کمتر از 40 تا نداره درست واجب نیست، اون که میگه در کمتر از 20 تا اینه ولی مستحب هست. میگه این جمع اگر عرفی نباشد چه نیست، نمیتونیم این جمع بپذیریم. لذا فقها هم تو رساله هم نگاه کنید، هیچ عالمی نگفته مثلا 20 مثقال زکات، همه گفتن چرا داره، 40 مثقال قبول نکردن. حالا اگر نپذیرفتیم این جمع را چون عرفی نیست، پس چه کار کنیم؟ پس مناسب اینه که اخذ بکنیم به همون طایفه اول که میگفتن فقط کمتر از 20 زکات نداره، 20 داره. لانها لکثرتها، به خاطر اینکه اون روایات به دلیل زیادیشون شکل میدهن، درست میکنن یه عنوان سنت قطعی را، این طرف میشن سنت قطعی متواتر و به ذالک یسق علی طائفه ثانیه، عنوان مخالف با سنت قطعی، از اون طرف صدق میکنه بر طایفه دوم که دو تا روایته، عنوان مخالف با سنت قطعی، مخالف با تواتر وجود داره. یه طرف شدن روایات متواتر، یه طرف دو تا روایت فیلزم و طرفه ها. این روایت طایفه دوم رو لازم دور بندازیم و همون روایات دسته اول عمل میکنیم که کمتر از 20 مثقال زکات نداره، ولی اگر به 20 مثقال رسید زکات داره که 1/40. این نسبت به نصاب طلا. اما نصاب نقره چیه؟ نصاب نقره هم روایت داریم. زراره و بکیر که هر دو فرزندان اعین هستن، زراره ابن اعین و بکیر ابن اعین، هر دو از امام باقر علیه السلام نقل میکنن در رابطه با نقره که کمتر از 200 درهم زکات نداره. اما وقتی که به 200 تا رسید چرا؟ باید 1/40 که 5 درهم باشه بپردازه. بعد امام میفهمد از اینجا به بعد دیگه 40 تا 40 تا. اگه 220 تا داره همون 5 درهم کافی. 239 تا هم داره همون. ولی اگه به 240 رسید چرا؟ این 40 تای اضافه را هم باید 1/40 را بپردازه. یعنی مجموعاً اون 200 تا 5 تا 1/40 این را هم باید بپردازه. عبارت را دقت کنید. و اما این که نصاب نقره مازکر است، همون چیزی است که ما ذکر کردیم، به خاطر حدیث موثق زراره و بکیر ابن اعین، فرزندان اعین، حیث سمع ازیرا که هر دو شنیدن از امام باقر علیه السلام یقول می فرمود حضرت فی الزکات، در رابطه با زکات، لیس فی اقل من 200 درهم شیئون، در کمتر از 200 درهم چیزی نیست. اما فاذا بلغ 200 درهم، اگر رسید به 200 درهم، ففیها 5 دراهم، 5 درهمش باید بده. نسبت 5 تا با 200 1/40، 40 تا 5 تا میشه 200 دیگه. فما زاد فبه حساب زالی، هر چی بیشتر شد، شد 201 202 به همین حسابی که گفتیم، یعنی همین 5 درهم. ولیس فی 200 درهم و 40 درهمان، و نیست در 200 درهم، خوب 240 تا، غیر درهم الا 5 دراهم. خوب دقت کنید، در 240 تا درهم هم نیست، 240 تا، البته یه دونه کم، غیر درهم یه دونش کم کن، نیست در 240 تا درهم الا یه درهم، غیر درهم الا استثنا یه درهمش، البته یعنی در 239 تا مگر همو 5 تا، اینجا چیزی اضافه نیم، یعنی تا 239 تا همو 5 درهم. اما اگه به 240 رسید چی؟ 40 اومد، نه 239. فاذا بلغت 40 و 200 درهم، اگر رسید به 240 درهم، اینجا دیگه میگه نه، ففیها 6 دراهم، باید 6 تا درهم زکات بده. او 200 تا 1/40 شد چند تا؟ 5 تا. این 40 تا هم 1/40 میشه یه دونه، پس جمعا 6 تا درهم باید زکات بده. فاذا بلغت 80 درهم، حالا اگر رسید به 280 تا درهم، 7 درهم باید بده. ففیها 7 دراهم. چرا 7 تا؟ 200 تا 1/40 شد 5 تا، دوباره شد 240 تا هم یه دونه، او 40 تای دوم هم یه دونه، دو تا با 5 تا میشه 7 تا. و ما زاد علی ذلک، حالا هی اضافه شد 320 تا، 360 درهم. میگه و ما زاد فعلی هذا الحساب، به همین شکل حساب بکن، 200 تا 1/40، اون 40 تا 40 تا هم که حساب میشه به همین شکل، 1/40ش 1/40، یعنی هر 40 تای یه دونه. و غیر این باز هم روایت داریم. این نسبت به این مسئله. اما نکته بعدی اینه که ما عرض کردیم حتما باید مضروب باشه و سکه معامله رایج هم باشه، چون ممکنه نقش داشته باشه طلا ولی سکه معامله نباشه. دلیل مسئله چیه؟ میخواد بگه دلیل مسئله روایته. این روایت رو دقت کنید. و اما اعتبار و ضرب به سکه المعامله، این که باید مضروب باشه، اونم به سکه‌ای که باش معامله بشه، به خاطر صحیحی علی ابن یقطین عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام می فرماید یجتمع عندی الشیء الکثیر الکثیر قیمته، پیش من چیزی که قیمتش خیلی زیاده جمعه. خوب دقت کنید. فیبقا نحو من سنتن، اما یه مقدار از سال هنوز باقی مونده، هنوز یه سال کامل نشده، یعنی پیش من خیلی طلا یا نقره هست ولی یه مقداری مختصری از سال باقی مونده. انو زکیه، آیا زکاتشو بدیم؟ امام کاظم علیه السلام فقال، فرمود لا، کل ما لم یحل علیه الحول، هر چیزی که برش سال نگذره فلیس علیه که فیه زکات، برگردن تو در او زکاتی نیست. اینجا رو خوب دقت کنید. و کل ما لم یکن رکازن. بعد امام فرمود هر چیزی که رکاز نباشه فلیس علیک فیه شک، اونجا هم زکات نداره. راوی میگه من عرض کردم علی ابن یقطین قلت و من رکاز، رکاز چیه؟ و من رکاز. قال، امام فرمود الصامت المنقوش، اون زر و طلاییست که نقش داشته باشه. خوب دقت کنید، باید منقوش باشه، نقش داشته باشه، که مراد از منقوش همون پولهایی بوده که مهرای هر حکومتی میزده تا پول سکه رایج بشه، مثل الان که طرح مخصوصی داره. اون واقعا هم همینجور بوده، نقش میزدن تا بشه باش معامله بکنن. بعد امام فرمود اگر خواستی زکات ندی باید به صورت شمش درش بیاری. ثم قال، امام فرمود اذا اردت ذلک، هر چیزی که رکاز نبود زکات نداره. حالا اگه خواستی رکاز نشه، امام فرمود چیکارش بکن اگه خواستی رکاز نباشه؟ فاسبکو، اونو بریزش، آبش بکن. فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکات، چرا که در سبائک، سبیکه یعنی آب شده، شمش پاره، در آب شده از طلا و نقار فضه پاره، تکه های نقره که مراد نقار را برای نقره به کار میبرن، سبائک را برای طلا به کار میبرن، در پاره ها و شمش های طلا و پاره های نقره اگه سبیکه بشن یعنی آب بشن، لیس ها لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکات، چیزی بر شما واجب نمیشه. بس این روایت داره میگه باید نقش داشته باشه، منقوش باشه و غیره ها. بازم روایت داریم. حالا سوال اینه، خوب دقت بکن، ممکنه کسی بگه خب نقش داشته باشه اما چرا سکه معامله باشه، رایج باشه معامله با او. ایشون میفهمند منظور امام از منقوش همین که معامله باش باشه. چرا؟ چون میفهمند و الا خب خیلی از طلاها نقره ها که نقش دارن، بسیاری خیلی از طلا و نقره ها منقوشن. منظور امام این نیست که یه نقشی چیزی روش باشه، این که نیست، منظور اینه یه نقشی باشه که باش معامله میکنن، اجازه معامله رو به او داده باشه. رضا میفرماد مراد به منقوش ماکانه کذالک، اون چیزیه که نقش داشته باشه ولی به سکت المعامله. و الا فسبیکه، پاره طلا و نقره قد یکونو فیها نقشو نیزن، چه بسا درش نقش هم وجود داره، سکه نیست ولی نقش داره، مثل امروزه ولی باش معامله نمیشه. بنابراین پس مراد از امام از منقوش همونی که سکه معامله باشه. لذا میفهمد پس این سکه ها و طلاهایی که امروزه در دست ما هست دیگه نمیشه بگیم بهشون زکات تعلق میگیره، بلکه خمس تعلق میگیره اگر شرایط دیگه رو داشته باشن، به دلیل اینکه باشون معامله صورت نمیگیره. و به ذالک یتضح، با این بیان ما روشن شد عدم و تعلق زکات به ذهب و فضه، زکات تعلق نمیگیره به طلا و فضه ای که فی مثل زماننا، در مثل زمان ما وجود داره، چون عرض کردم با این طلاها و این نقره ها معامله صورت نمیگیره. بنابراین پس این سکه هایی هم که در بازار هست ولو نقش هم داره ولی چون معامله باشون در بازار صورت نمیگیره، یعنی ابزار خرید و فروش نیستند، به عنوان طلا مورد معامله قرار میگیرن ولی خودشون وسیله معامله نیستن، زکات تعلق نمیگیره بلکه با شرایطی خمس تعلق میگیره. و اما آخرین نکته که تمام کنیم این بود، گفتیم باید سال هم بگذره. سال به چه دلیل؟ میگه همین روایتی که الان خوندیم در مستند شماره 3، راوی گفت فیبقا نحو من سنه، یه مقدار از سال مونده آیا زکات بدم؟ امام فرمود نه، واجب نیست. لذا همین روایت به خوبی دلالت میکنه که زکات در صورتی واجبه که سال بگذره. و اما اعتبار و مزی حول، اما اینکه لازم است سال بگذره، فلصحیحة المتقدمه، به خاطر همین روایت صحیحی که گذشت از علی ابن یقطین از امام کاظم علیه الصلاه و السلام. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.